شده تا رأی‌گیری در یکی دیگر از کمیته‌های سنای آمریکا انجام بشه و باز خواهند گشت، صحبت‌های مقامات آمریکایی رو خواهند شنید، سناتورها مذاکره کنندگان ارشد آمریکا رو، تا ببینند که چگونه می‌توانند به بررسی توافق جامع ادامه بدن. باید اشاره بکنیم که این جلساتی که در سنای آمریکا و مجلس نمایندگان آمریکا انجام میشه برای بررسی توافق جامع است. کنگره آمریکا فرصتی 90 روزه داره برای بررسی این توافق جامع. همراه هستیم با دو کارشناس، با حسین آریان همچنان روی خط تلفن رادیو فردا، کارشناس سیاسی نظامی در بریتانیا، و همچنین رضا تقی‌زاده کارشناس سیاسی در بریتانیا. سپاسگزارم که همچنان همراه ما هستید. شنیدیم صحبت‌های دو سناتور آمریکایی رو، جان مک‌کین و جک رید، در ابتدای این جلسه و انتقاداتی که داشتند درباره این توافق و نگرانی‌هایی که نسبت به این توافق دارند، و همچنین صحبت‌های وزیر دفاع آمریکا و رئیس نیروهای مسلح رو. آقای آریان، آیا صحبت جدیدی شنیدید مبنی بر نگرانی‌های سناتورهای آمریکایی با توجه به اینکه این جلسه در کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا در حال برگزاری است؟
فکر نمی کنم که چیزهای جدیدی به اون معنا گفته باشند. در واقع تکرار اون نگرانی های گذشته است که پیشتر در سنا یا در کنگره ابراز شد، ولی صحبت اصلی در رابطه با مثلا مک‌کین که خوب این توافق جامعه هسته‌ای دست ایران را باز می‌کنه برای دسترسی به 60 میلیارد دلار یا بیشتر از دارایی‌های مسدود شده، و ایران می‌تونه نیروی نظامی خودش رو تقویت بکنه و به نیروی نظامی در منطقه تبدیل خواهد شد، انگار که نیست، و موشک‌های غارپیمای خودش رو می‌تونه به هر حال موشک‌های جدیدی بسازه. از همون نوع نگرانی هایی است که ما پیشتر شنیدیم، ولی از جهاتی خوب این از نظر آمریکا و از نظر سناتورها خوب این قابل درک این نگرانی ها، ولی مسئله اصلی برمیگرده به این توافق جامعه هسته‌ای که این در رابطه با اون مسائل واقعا که اینا مطرح میکنن که نیست، که ایران در یعنی بخواند انتظار داشتن که یک مثلا توافقی با ایران داشته باشند که به طور کلی فعالیت‌های نظامی ایران رو محدود بکنه. به هر حال ایران به این فعالیت‌های خودش ادامه خواهد داد، و حرفایی را که آقای کارتر زد، وزیر دفاع آمریکا، بازم تکرار حرفای گذشته است، مانند ادامه حضور در منطقه، مقابله با به هر حال هدف‌های منفی ایران در منطقه، دلگرمی به همپیمانان خودش عربستان سعودی و همینطور به اسرائیل، و مانور مشترک در مورد آموزش و در اختیار گذاشتن تسلیحات مدرن به این کشورها که از نظر کیفی بتونند به هر حال توانایی رو داشته باشند که جلوی ایران بتونند بایستند. ولی یه نکته رو اینجا ذکر میکنم، و اون اینی که واقعا همه اینها در چارچوب جنگ‌های کلاسیک و توانایی‌های متعارفی به ایران نگاه میکنن، در حالی که بعد از جنگ ایران عراق بیشتر کارهایی رو که ایران در منطقه انجام داده واقعا رویاروی مستقیم نبوده، همیشه به جنگ نیابتی توجه داشته و از اون را یعنی از طریق اون جنگ‌های نامتعارفی اومده با کشورهای مختلف روبرو شده، همینطور که مثلا در یمن داره روبرو میشه. عربستان حضور نظامی داره، قوا داره، ایران نه توانایی داره که قوای خودشو گسترش بده، ولی از نظر کمک به روسیه به این مسئله کمک میکنه، و همینطور نمیتونیم تسری بدیم به گروه های نیابتی دیگر در منطقه.
البته آقای آریان، صحبت‌های مطرح شد درباره مثلا حضور حزب الله لبنان در نزدیکی مرزهای اسرائیل و اینکه تلاش‌های تازه‌ای که دارن می‌کنند. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا هم به این موارد اشاره کرد. اما آقای تقی‌زاده، می‌خوام کمی فراتر از این جلسه‌ای که همکنون در جریان هست، البته تنفسی برقرار هست تا موقعی که برگردن سناتورها و جلسه رو ادامه بدن، کمی فراتر از این جلسه می‌خوایم نگاه بکنیم که این جلسات در کنگره آمریکا، در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا در حال برگزاری است برای بررسی توافق جامع بر مبنای قانونی که طرفین پیش از دستیابی به توافق جامع این رو تصویب کرده بودند و تبدیل به قانون کرده بودند. ما در ایران شاهد این هستیم که بین اینکه شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی کدام یک باید این توافق رو بررسی بکنند، آیا باید رأی داده بشه. میخواستم از شما بپرسم به نظرتون این گونه جلساتی که در آمریکا هر روز چند ساعت برای بررسی توافق انجام میشه، به نظرتون چه بازخوردی در ایران خواهد داشت و بر بررسی یک توافق جامع در ایران؟
بدون تردید در ایران مذاکراتی که در سنا انجام میگیره و امروز شاهد بخشی از اون بودیم، از نزدیک تعقیب میشه. اونها میخوان بدونن که قانونگذاران آمریکا طرز فکرشون نسبت به این قطعنامه چی هست و بر مبنای تصویری که از این ذهنیت قانونگذاران ترسیم میکنند، روند اجرایی کردن این توافق رو برای 18 ماه آینده که آقای اوباما دولتش ادامه پیدا میکنه و همینطور بعد از بروی کار آمدن دولت تازه ببینن. از یک لحاظ هم جمهوری اسلامی همیشه سعی میکنه خودش رو معادل آمریکا قرار بده. به این علت اگر کنگره آمریکا طبق یک مصوبه حق بررسی 60 روزه این توافق رو برای خودش تضمین کرده، جمهوری اسلامی هم برای اینکه از قافله عقب نمونه چنین حقی رو برای مجلس اسلامی در نظر گرفته و به این موضوع آقای لاریجانی روز گذشته بخصوص همزمان با رفتن وزیر خارجه فرانسه به تهران بار دیگه تاکید کرد. ولی یقینا نحوه برخورد جمهوری اسلامی، قانونگذاران جمهوری اسلامی با نحوه برخورد سنای آمریکا کاملا فرق میکنه و این تفاوت در نوع حکومت‌های دو کشور. در ایران ما شاهد حضور یک حکومت اقتدارگرا هستیم که تصمیمات از بالا گرفته میشه و به رده‌های پایینی ابلاغ میشه، در حالی که در آمریکا به هر حال تقسیم قدرت به صورت کامل وجود داره و قانونگذاران آمریکا برای خودشون حاشیه قدرتی قائل هستند و تصمیمات سنا و تصمیمات مجلس نمایندگان میتونه بر تصمیمات دولت تاثیر مستقیم بگذاره.
آقای تغیزاده، تا اینجای کار که دنبال کردید از زمان از 23 تیر ماه که این توافق جامع به دست آمده تا امروز جلساتی که در مجالس قانونگذاری آمریکا برگزار شده، ارزیابیتون چی هستش؟ فکر میکنید که قانونگذاران آمریکایی در پایان مهلت 90 روزشون همچنان با چنین تند و تیزی مخالفت خواهند کرد با این توافق، یا اینکه در مقطعی همراه خواهند شد با توافق جامعه که دولت این کشور و 5+1 با ایران به دست آورده؟
اگر جلسه امروز رو با جلسه پنجشنبه هفته گذشته در کمیته روابط خارجی سنا مقایسه بکنیم و حتی با جلسه روز گذشته در مجلس نمایندگان می‌بینیم، جلسه امروز بر خلاف یا متفاوت با انتظاری که می‌رفت خیلی قراردادی برگزار شد. دو سناتور برجسته کمیته نیروهای مسلح، آقای جان مکین و همینطور سناتور رید از حزب دموکرات، بیانیه‌های چند دقیقه خودشون رو که بسیار با دقت تهیه شده بود از روی کاغذ خوندن و مطالبی که اشتون کارتر مطرح کرد اون هم از روی کاغذ تهیه شده بود. با وجود اینکه آقای مکین انتقاداتی رو به این توافقنامه وارد کرد، من جمله اشاره بسیار بسته‌ای کرد به موضوع توافق‌های محرمانه‌ای که بین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی صورت گرفته در مورد گذشته فعالیت‌های اتمی ایران و همینطور نحوه بازدید از مراکز مشکوک در داخل ایران. این موضوع بسیار بسیار به صورت محترمانه و سربسته مطرح شد و در مورد داغ دیگری، اینکه این توافق آیا زمینه رقابت هسته‌ای دیگری رو در منطقه آغاز نخواهد کرد، چیزی که مکین قبلا به دفعات به اون تاکید کرده بود، باز با نوعی اشاره نظر و گذر باهاش برخورد شد. و وقتی نگاه میکنیم که آقای سناتور جک رید چطور مطلبش عنوان میکنه، او تمام کلامش نحوه سپاسگزاری از دولت هست و تقدیر از تلاش هایی که دولت برای تصویب این قطعنامه صورت داده و سوالاش در جهتی است که دولت رو وادار بکنه توضیحاتی رو عرضه بکنه که به نظر میرسه بین سوال و پاسخ بعدی یک هماهنگی از پیش تعیین شده بوده. در حقیقت به نوعی گفتگوها بین نقطه نظرهای سیاسی دو حزب امروز تقسیم شده بود، ولی با این وجود نحوه طرح مسئله بسیار معتدل به نظر می رسید. ولی با این وجود من تصور نمی کنم در صورت ادامه روند گفتگوها مسئله تغییر نظر حزب جمهوری خواه نسبت به قطعنامه خیلی متفاوت باشه با اون چیزی که تلاش های دولت آمریکا انتظار داره. یعنی رای گیری خواهد شد، این تصمیم موافقت نامه در کنگره رای نخواهد آورد، و این رای نیاوردن در حدی نیست که بتونه وتوی آقای اوباما رو دور بزنه، بنابراین قطعی خواهد شد اجرای اون. ولی همزمان در هر دو مجلس نمایندگان و معلن کنگره آمریکا قطعنامه های تصویب خواهد شد که به نوعی مشروعیت این قطعنامه رو کاهش بده، یک، و دو، بتونه محدودیت هایی رو در اجرای این قطعنامه اعمال بکنه.
سپاسگزارم. همراه هستیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، و همچنین حسین آریان، کارشناس سیاسی نظامی در بریتانیا. و تنفسی هست در جلسه کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا برای بررسی آثار توافق جامعه هسته‌ای با ایران بر منافع آمریکا و توازن قوا در خاورمیانه. این جلسه تا دقایق دیگر از سر گرفته خواهد شد. حاضران در این جلسه جان کری وزیر خارجه، اشتون کارتر وزیر دفاع، ارنست مونیز وزیر انرژی و مارتین دمسی رئیس نیروهای مسلح آمریکا هستند و درباره توافق جامعه صحبت می‌کنند. اما همچنان همراه هستیم. آقای آریان، می‌خواستم از شما سوال بکنم. از لحاظ امنیتی دفاعی، وقتی که درباره وزیر دفاع آمریکا مشخصا صحبت می‌کرد درباره همکاری‌هایی که آمریکا داره با متحدانش، کمک‌هایی که داره و نگرانی‌هایی که متحدان آمریکا در خاورمیانه دارن درباره این توافق جامع، می‌خواستم ببینم آیا شما تفاوتی می‌بینید اینجا بین متحدان آمریکا در خاورمیانه، بین شورای همکاری خلیج فارس، چش عضو شورای همکاری خلیج فارس و اسرائیل، یا اینکه به نظرتون در حال حاضر آمریکا این متحدان رو یک کاسه می‌بینه و اونها رو در یک قالب نگاه می‌کنه به عنوان متحدانی که نگرانی‌هایی دارند؟
به هیچ وجه آمریکا اسرائیل رو در یه کفه واقعا با کشورهای همکاری خلیج فارس نمیذاره و از نظر قدرت نظامی، توانایی و پتانسیلی که دارند کاملا متفاوت هستند. صحبتهایی رو که آقای کارتر زد اینجا در واقع تازگی نداشت. مثلا در رابطه با اسرائیل، که به اسرائیل ما داریم انواع کمک‌های نظامی رو میدیم، به اسرائیل هواپیماهای F-35 داریم میدیم، و به طور کلی همون برنامه قبلی و همون سیاست قبلی رو در مورد اسرائیل دارن پیاده میکنن، که همواره از نظر کیفی قدرت نظامی برتر در منطقه باشه و هست. ولی در رابطه با کشورهای همکاری خلیج فارس، که علاوه بر دادن دلگرمی، در اینجا بیشتر توجه آقای کارتر باز هم به اون سیاست آمریکاست، به این معنا که این کشورها بیشتر خریدای تسلیحاتی خودشون رو که به طور جداگانه انجام میدن که اینا رو یک کاسه بکنه، و همون سیاست رو دارن دنبال میکنن که در گذشته هم خواستن دنبال بکنن. به این معنا مثلا برای نمونه که سامانه پدافند هوایی کشورهای همکاری خلیج فارس رو یک کاسه بکنن که سیستم‌های جداگانه‌ای نداشته باشن در مقابل تهدیدات احتمالی موشکی ایران، یا در مورد آموزش دادن به اینها، آموزش‌های ستادی، انجام مانورهای مشترک با اینا که توانایی و کارایی عملی اینها رو بالا ببرند. ولی در این حال باید این نکته رو خود آقای کارتر هم که اینجا تاکید کرد، این که به هر حال ما حضور نظامی قابل توجهی در خلیج فارس خواهیم داشت. خطوط مواصلات دریایی بایستی همیشه باز بمونه، جریان به معنای دیگه جریان آزاد نفت بایستی ادامه داشته باشه، و این که به هر حال داره بازم دلگرمی میده به این کشورها که در این منطقه ما خواهیم بود. ولی نکته اصلی اینه که در نهایت، البته این در کوتاه مدت نیست، در طی سالهای آینده آمریکا با تقویت این کشورها حضور نظامی خودش رو در منطقه خلیج فارس به اون معنایی که الان هست و در گذشته بوده این رو تثبیت نخواهد کرد، کم خواهد کرد، برای اینکه از نظر استراتژیک توجه آمریکا